بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حلول ماه شعبان رو به همه شما تبریک عرض می کنم. میدانید در این ماه چهار تا ولادت معروفی، سوم ماه ولادت سید الشهدا حضرت امام حسینی که در سوم سال هجرت ایشون متولد شدن در مدینه، و بنا به روایتی چهارم ماه هم ولادت حضرت قمر بنی هاشمی که در سال 26 هجرت ظاهرا متولد شدن، و در پنجم این ماه هم به روایتی میلاد مبارک امام سجاد سلام الله علیه که ظاهرا در سال 36 متولد شدن. و 15 ماه هم که میلاد مسعود حضرت ولی عصر ارواح اونا فدا می باشد. بنابراین همه این ایام براتون مبارک باد، و امیدواریم این است که در این ماه آمادگی برای ماه رمضان پیدا بشه. در این ماه دو چیز تأکید برش شده، که استغفار. معنی استغفارم یعنی شستشو برای ماه رمضان، پاک شدن از گناه برای استقبال ضیافت الله تبارک و تعالی. دوم هم از چیزهایی که برش تأکید شده فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده. وظایف سنگینی داریم در این ایام، روز به روز هم داره سنگینتر میشه بر اثر مفاسد و مشکلاتی که به وجود میاد. و اما بحث فقهیمون، گفتیم مسئله 56 صورت داره، تمامش هم صور عامی در همه فقه قابل تصریه. کسی از دنیا رفته، ماده مضارب یا ماده هر کسی دیگری در اموالش مونده، چه رقم جدا سازی کنیم؟ همش مربوط به قاطی شدن مال انسان با مال دیگری، اونم بعد از وفات چه رقم جدا سازی بشه. منتها ما در مضاربه داریم عنوان میکنیم و مال مضارب میگیم قاطی شده. گفتیم چه صورت داره؟ صورت سوم رو نمیدونم گفتم یا نگفتم. نگفتیم؟ صورت اول و دوم گفتیم، و اما صورت سوم، عبارت امام در صورت سوم اینه: نعم لوکان للمیت دویان، اگر میت طلبکارهایی داشته باشه، و اندهو مال مزاربتن، مال مزاربه بوده، مال طلبکاران بوده، با هم قاطی شده، ولم یعلم انهو به اینهی فلانین، مال مضارب و مال طلبکاران قاطی با هم شده و به عینه شناخته نمیشه. امام فرمودن فهو اسوه الغرماء، معنی اسوه الغرماء هم ظاهرش این است که شریک میشه با طلبکارها. حالا اگر مال وفا کنه به همه طلبها، 100% طلبا رو میدن، مال اینم میدن، تقسیم میکنن، و اگر وفا نکند به نصفه میدن. اینم یکی از طلبکارا میشه. اینجا قائل به حصص شدن، ظاهر اسوة الغرماء همون حصصه. این باقیست، این باقیه در اموال، اما شناخته نمیشه. اموال دیگری هم هست، هم مال او هست، هم اندهو لوکان للمیت دویان، طلبکارانی هست و مال مضارب هم هست. ایشون میگن اسوة الغرماء و مانند اونها میشه طلبکاران، و بالاخره با تقسیم به حصص بشه. حالا اونا بمونه، اونا بمونه، ما حق الناس رو مقدم میداریم. خب ما وقتی حساب میکنیم میبینیم این صورت سوم با صورت دوم تفاوتی نداره. اونجا هم مال شخصی، مال مضارب با اموال میت یا با اموال طلبکاران دیگر قاطی شده. اینجا داره دویان، چه تفاوتی میکنه؟ طلبکارانی باشن یا اموال دیگری قاطی با اموال میت باشه؟ چرا اون سه تا احتمال سابقو نمیگیم؟ یعنی این مال دویانم موجود تو اموالشه یا تو ذمه‌شه فقط؟ خب اگر تو ذمه باشه مال مضاربه معلومه، باید بردارن بدن دیگه. این دیگه اسوة الغرماء یعنی چی؟ احتمالاً اموال طلبکارانم باشه. این مال میت با اموال، ببخشید، مال مضاربه با اموال غرما قاطی شده، باید اینجا تقسیم کنیم بینشون. ولی اگر مال غرما به ذمه باشه، خب مال مضارب اینجا موجوده، میگیریم و هم میداریم بهش میدیم، چرا دیگه اسوة الغرماء باشه؟ تلف، صحبت تلف نیست، صحبت تلف نیست. چرا گز نکرده پاره میکنید؟ نه املوکان للمیت دویان و کان اندهو مال مضارب. اندهو یعنی چه؟ یعنی از ذمه‌اش یا موجود خارجیه؟ اندهو مال مضاربتن، نمیدونیم، شناخته شده به عینش نیست. اون وقت بگیم اینجا فهو اسوة الغرماء. فرض کنیم اموالی داره میت، اینم مالی مال مضاربه است، طلبکارانی هم داره. اینطور نیست، احتمال این است که مال طلبکارانم اینجا باشه، با هم قاطی شده. به هر حال ما فرق چندانی بین این صورت و صورت دوم نمی بینیم، مگر اینکه گفته بشه مرحوم امام این اسوة الغرماء که میگن ناظر به روایت سکونیه، چون در روایت سکونی داشتیم در باب مضاربه، اگر مضاربه مال مضارب باشد و اموال دیگری، داشتیم اسوة الغرماء. اینو از روایت سکونی گرفتن و تعدی هم نکردن، کن حکمون واردون فی موردن خاص، از روایت سکونی گرفتن که قبلا خوندیم که حضرت فرمود اسوت العلماء، ایشون هم همون تعبیر روایت رو اینجا آوردن و تعدی به صورت دوم قبلی هم نکردن، منحصر به این مورد دانستن. و حال آنکه نظر مبارکتون باشه، از کردیم روایت سکونی قابل القاء خصوصیته، منحصر به این مورد نیست. موارد دیگری هم که این اموال با هم قاطی می شود، اونجا هم باید اسوت العلماء باشد و سراغ حساس بریم، القاء خصوصیت از اونجا می کنیم و همه جا وقتی اموال قاطی شد. و گفتیم قاعده چیزم استفاده ازش می شود، اون قاعده عدل و انصاف که از روایت درهمین و درهم استفاده میشه، اینم برمیگرده به اونجا. سندن که گفتیم عمل مشهوره، و اما دلالتن صاحب جواهر اشکال داشت. معلوم نیست ایشون هم همون اشکال داشتن. به هر حال این تعبیر اسوت العلماء برگرفته از همون روایته، تعبیر روایت سکونیه. بریم سراغ صورت رابعه. عبارت امام رو در صورت رابعه میگم، دقت کنید. و کزل حال لو علم المال جنسن و قدرن. خوب دقت کنید تفاوت این صورت چهارم با صورت قبل، صور قبل. کزل حال لو علم المال مالو جنسن و قدرن، جنس و قدر مالو میدونیم. وشتبه بین اموال، مشتبه شد بین اموال، من جنسه لهو اول غیره. من مثالش همینجا بزنم بعد دنباله کلام امام بخوانم. 10 تا کیسه گندم مال جناب مضارب بوده، خریده بودند و هنوز انزاز نشد، مرحوم شد. این 10 تا کیسه جنسن گندم، قدرن 10 تا. و مال خود میتم یا اموال دیگری که امانت پیشش بوده 20 تا، فرض کنید کیسه گندم و جنسش معلومه گندمه، مقدارش هم 20 تا کیسه است، اینا هستن. امام 2 حالت درست میکنه، میگه یه وقت اینا جداست، قاطی نکردیم با هم، یه وقتی قاطی کردیم همه رو با هم. در صورتی که جدا باشه قاطی نشده باشه، قره این 10 تاست اون 10 تاست اون 10 تاست نمیدونیم، ولی قاطی نشده میگم قره. اما اگر همه گندم ها ریختیم رو هم و مخلوط شد و امتزاج، اونجا میگن شرکت. عبارت دقت کنید، اشتبه بین اموال من جنسهی لهو، اموال خود من یه این 20 تا کیسه اول غیرهی، مال طلبکاران دیگری پیش، من غیر امتزاج، اینا رو هم نریختیم قاطی نکردیم. فالاقوا فیهل قرعتو ای زن، این در واقع کزل حاله. در صور سابق قرعه گفتن، در صورت دوم کزل حالم قرعه است. چرا؟ برای اینکه امتزاج نشدی. امتزاج که نشد شرکت نشدی، شرکت که نشد باید قرعه بزنی. و خصوصا این، و خصوصا دقت کنید، اذا کانت الاجناس مختلفتن فی الجودت و الرداعه، این گندم درجه یکه، اون گندم درجه دو. نمیدونیم درجه یک مال مزاربه، درجه دو مال خود عامله، یا درجه دو مال مالکه درجه یک مالونه. قاطی شده، ولی کیسه ها رو به هم نزدیم، رو هم نریختیم، امتزاج نشده، قاطی شده. ما میگیم مختلط شده، مخلوط شده، نمیگیم ممزوج شده. اگر جنساش فرق کنه میگن حتما باید قرعه زد. خوب دقت کنید، معنیش این است اگرم مخلوط جنسا فرق نکنه بازم باید قرعه زد. همش جنساش مساویه، اینا گندم اسمال و فلان شهر، اینا هم گندم ما و اون شهر، اونم درجه یکه، اونم درجه یکه، کیسه ها مخلوط شده، بازم قرعه بزنیم. ظاهر کلام ایشون اینه، نظرتون باشه، ما اینجا اشکال داریم. و معل امتزاج، دنباله کلام امام رحمت الله علیه، و معل امتزاج، اگر این کیسه ها رو خالی کردیم، همه رو روی هم ریختیم، کان المجموع مشترکن بین اربابهی بالنسبه، بریزیم رو هم مخلوط کنیم، اینا شریک میشن، چون الامتزاج سبب للشرکه. چه عمدی باشه، چه سهوی باشه، چه قهری باشه، چیزی که ممزوج شد شرکت میشه. اون وقت هم باید به نسبت تقسیم کنیم، این 10 تا بوده، اون 20 تا بوده، بنابراین اون 2 ثلث میبره، این 1 ثلث میبره، از دم میکشیم، 1 ثلث رو میدیم به مضارع، 2 ثلث هم میدیم به عامل که مال او بوده، باعث شرکت شده این امتزاج، و به نسبت باید تقسیم کنیم. این صورت چهارم از صور ششگانه، تفاوتش با صور قبل این بود، اونجا اجناس مختلف بود، اینجا جنس یکیه و دو صورت داره، یه صورتش امتزاجه، یه صورتش عدم امتزاجه. در عدم امتزاج قرعه، در امتزاج قائل به شرکت شدن. خب این فرمایش ایشون. واجب عینیه، قرعه واجب عینیه در اینجا، برای تعیین حقوق القرعه تو واجب عینیون و عقیده امام در اینجا. ارشادی نیست، مولویه. القرعه تو لکل امر مشکل، که از چه حکمتش داره که ما فوزه جماعتون امرهم الالله ثم اقرعو الا خرج لهم از سهم الاسوب. اگر مردم نیتشون خدا باشد و قرعه بزنن، قرعه اصابت به واقع میکنه، روایت این طور داره، البته این غالبیه. باید بکن، نه اگر مصالحه که عیبی نداره، مصالحه موضوع عوض میشه، اگر حاضر به صلح نبودن، قرعه واجب عینیه برای جدا سازی حقوق، باید جدا بکنن. خب اما عرض ما اینه، ما یه عرضمونو، یک سوال اشکال هرچی میخواد اسمی بذارید، به کلام امام رحمت الله علیه داریم که اگر اینا مساویه در جودت باشن، همش درجه یک، چرا قره بزنیم؟ مگر دو در هم و یه در هم که مثل هم بودن امام گفت قره بزنید؟ نه، فرمود این دو در هم باقی مونده، یکیشو بدید به صاحب دو در هم، اون یکی دیگرشو نصف کنید. بنابراین چرا ایشون اینجا را فرمودن قرعه، در حالی که ما سابقا گفتیم قرعه در اینجا ها لغوه، چه فاید داره؟ همش مثل همه. خب روایت دو درهم و یه درهم بدون قرعه گفت یه دونش را بده به صاحب دو درهم. پس اگر ما بخواهیم به اون عمل کنیم دیگه جای قرعه زدن نیست. فرضمون این از خوب و بد ندار، باز شما فرض عوض میکنی. میدونم برای چی قره بزنیم، همه چیش مثل همه. پس چرا امام در درهم و درهمه این نفرمود قره بزنیم؟ چرا؟ خب معلوم میشه قره در اینجاها لغویت داره. چرا از روایت درهم و درهم این به اینجا تعدی نکنیم؟ چرا؟ بله، اگر تفاوت در رداعت و جودت داشته باشه، خوب و بد دو جنس بوده باشه، نمیدونیم جنس خوب مال اینه یا مال اونه، جنس بد مال اینه یا مال اونه، مخلوط شده، قاطی شده، نمیدانیم. اینجا ممکنه کسی قرعه بگه که امام گفته، لا سیما خصوصا در صورتی که این خصوصا این درسته اما قبلش قابل نقده. هزا اولا. و اما ثانیا، خب در اینجا چرا ما همون قاعده عدل و انصاف و رعایت نکنیم؟ چرا تقسیم به حصص نکنیم؟ چرا؟ شما میگید اگر مخلوط بشه تقسیم به حصص میشه، اگر مخلوط نشه نه، در درهم و درهمین امتزاج نشده بود، امتزاج نشده بود، در این حال امام حصص فرمود، قرعه‌ای نبود در کار، فرمود به حصص. اینجا ما بگیم آقا قرعه نمیخواد بزنید، دو سوم مال این از دم، یه سوم مال اون، خوب بعد هر چی میخواد باشه. قاعده عدل و انصاف هم گفتیم همینه، هم روایت درهم و درهمین هم عدل و انصاف. درهم و درهمین میگفت باقی مونده رو تقسیم کن، قرعه در کار نبود. و قاعده عدل و انصاف هم همینه، ما قرعه بزنیم همه خوبا ممکن دست این بیفته مال این نباشه، همه بدا دست اون بیفته ممکن مال اون نباشه. حالا میاییم خوبا و بدا رو تقسیم میکنیم، نصف خوبا به این، نصف به اون، نصف بدا به این، نصف به اون، بریم سراغ قاعده‌ای که به نام قاعده عدل و انصاف داشتیم. و این قاعده رو ما از روایت درهم و درهمین استفاده کردیم. روایت درهم و درهمین قاعده عدل و انصاف و حاکم دانه است، نرفت سراغ این که اینها شریک باشند و چه باشند. بسیار خوب، خوب و بد نداشتن. چرا امام نفرمود اینها باید شرکت حاصل بشه در اونجا؟ شرکتی نفرمود در اونجا حاصل میشه، در اونجا فرمود رعایت میکنیم، یک درهم رو که قطعا به این میدیم، اون یه درهم دیگه هم نصف میکنیم. نفرمود دو سلس به این بدن یه سلس به اون بدن که با هم تفاوت میکنی. به هر حال تصور ما در اینجاست حالا قاعده درهم روایت درهم درهمی بذاری کنار، ولی قاعده عدل و انصاف یه قاعده عقلاییه. نمیگن همه بدار بده به این، همه خوبار بده به اون قرعه بزن، میگن نصف از خوبا و بدار به این بده، نصف از خوب و بدار به اون بده، دو سوم از خوبا و بدار مال اونه، یه سوم از خوبا و بدار مال اینه. خوبا و بدار رو تقسیم کنید با هم بدید، نه این است که قرعه بزنید همه بدار به یکی بدید، همه خوبا به یکی بدید. یا همچین چیزی در بین عقلا در اموال رایج نیست. گفتیم قاعده قرآن مال اونجاییست که تمام درها به روی ما بسته باشه، نه اصلی نه امارهی هیچی دیگه نداشته باشیم. بعضی آقایون گفتم مگر میشه یه جایی باشه نه اصلی باشه نه امارهی باشه؟ گفتم بله، مثالش همون مثال معروف، دو تا زن در خانه بودن باردار هر دو، بله ببخشید، بله هر دو وضع حمل شده، حالا که وضع حمل شده پسر اون دختر اون پسر معلوم نیست پسر مال کدامه دختر مال کدام، این چه اصلی داره؟ هیچ اصل نداره. چه اماره داره؟ هیچ اماره نداره. فرمودن در اینجا قرعه میزنیم، در اینجا قرعه میزنیم. حالا میگن این آزمایش خونه ها هم اعتباری نداره، این دی ان دی هم که میگن، ما آمدیم کسی از ما سوال کرد، شخص نیست، دکترها جنین رو دیدن، ناقص الخلقه است، چنینه چنانه. گفتیم بابا چون 4 ماه گذشته نمیشه سقدش کرد، متولد شد، دیدن مثل دسته گل هیچ عیبی نداره، اسمش هم ناصر گذاشتن. مورد دیگری گفتن که یک جنینی هست 4 تا دست داره 4 تا پا، وقتش گذشته، اجازه بدید اینو سقط کنن 4 تا دست 4 تا پا. گفتیم بابا وقت گذشت نمیشه. بعد متولد شد معلوم شد 2 قلوه، 2 تا دست 2 پا، مالی اینا تو هم جفت شده بود. غرض این است که اینا ما که هنوز نتوانستیم به هیچ کدوم از اینا اعتماد 100% کنیم. میگن دکترها میگن، ولی که خب این نمونه کار دکتر هاست که دو تاشو من براتون مثال زدم. به هر صورت حالا اگر یقین حاصل شد بسیار، بریم سراغ صورت خامسه. مطرح کنم کلام امامو، من کلام امامو در هر صورت جدا کردم میگم، چون همش پای سرم میخوندیم شلو میشد. کلام امام در صورت خامسه میگن ولو علم به عدم وجودهی فیها، صورت مسئله عوض شد، علم به عدم وجودهی فیها، یقین داریم که مال مالک اینجا نیست. اینجا نیست یعنی چی شد؟ احتمال میدیم ردش کرده این میت، داده بهش، احتمال میدیم تلف شده با تفرید، احتمال میدیم تلف شده بدون تفرید، نیستش اینجا فعلا. مال مالک قاطی با اموال مزارع عامل نیست. ولو علم به عدم وجودهی فیعا، عدم وجود مال مالک فیها یعنی چه؟ در ترکه میه. و تملا انهو قد رده، خب نیسته چی کارش کرده؟ احتمال میدیم رد کرده به مالکش. او تلفه، یا تلف شده به تفریط منهو، بدون تفریط که زامن نیست نباید بده، به تفریط منهو او به غیرهی، به تفریطی از ناحیه او یا به غیر تفریط تلف شده، برداشته، به کسی داده، بخشیده، تلف نشده. این آقای عامر مال مالک رو برداشته بخشیده به دیگری، احتمال میدیم. فالظاهر انه لم یحکم علی المیت بالزمان. میخوان تمام اموال بدن به ترکه، سر مالک بدون کلاه میمانه. فالظاهر انه لم یحکم علی المیت بالزمان. عبارت باید لا یحکم باشه، لم یحکم درست نی، داریم فتوا میدیم از ظاهر انه لا یحکم، نه اینکه لم یحکم در گذشته، صحبت گذشته نیست، حالا میخواییم فتوا بدیم. و ظاهر انه لا یحکم علی المیت بالزمان. این لم شاید غلط کتاب باشه، لا باید باشه. و کان الجمیع لورثته، جمیع مال ورثه است، درست؟ و کذا، اینو ما صورت جدایی نکردیم، ملحق کردیم. و کذا لو احتمل بقاؤه فیها، هاکذا اگر احتمال میدیم بقاء مال در اینجا. اینو معنیشو دقت کنیم، ما بعدش بحث داریم. این بقاء فیها یعنی چه؟ یعنی قبلا بوده. معنی بقاء این هست یا نیست؟ یعنی قبلا مال مضارب اینجا بوده، الان نیست. قبلن بوده، الان احتمال میدیم نباشه. کذا لو احتمل بقا او فیها، یقین به بقا نداریم ولی حالت سابقه بقائه. ایشون میگن اینم مثل اونجاییست که یقین داریم به عدم، هر دو رو مساوی میدونم. دلیل، یه جمله بگم راجع به دلیل، و این مسئله بحث داره، بحثشم طولانیه. و دلیل اصلی ایشون و دیگران که این فتوا رو دادن، میگن اصل براءت میت از زمان. این میت که عامله محروم شده، از این است که بری الذمه است. وقتی بری الذمه شد دیگه مالی به مالک نمیده، وقتی مالی به مالک نمیده تمام اموال مال کیه؟ تمام اموال مال ورثه است. آیا اینجا جای اصل براءت یا اصل علی الید یا حمل به صحت یا قاعده ید یا قاعده علی الید؟ سه چهار تا قاعده اینجاست و بس. ان شاء الله فردا کاری کنیم که از این مسئله پرپیچ و خم انشاءالله رها بشیم و بریم سراغ مسائل دیگر. ما صلی الله علیه و سیدنا محمد.